همین لحظه شروعی که روزانه اضافه تر از 400 تا 500 نفر ما
مراجعه به ویژه برای شهروندان هرات مشکلات بیشتری به همراه داشته است. مسئولان بخش اداری ترافیک هرات میگویند در یک ماه گذشته و بر اثر بی‌احتیاطی رانندگان 125 مورد حادثه ترافیکی روی داده است که شماری از شهروندان هرات در این حوادث یا جان باختند و یا به شدت مجروح شدند.
به همین این ماه گذشته که راپور مواخ ما جور کردیم تقریبا 125 حادثه ترافیکی داریم که از جمله 43 حادثه از این رسمی شده و محکمه رفته که شکستگی و فوتی بوده که 22 نفر فوتی داریم که اینا به اثر حادثه ترافیکی فوت شده.
در همین حال کارشناسان ترافیک در هرات بر این باور هستند که برای کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش ایمنی در جاده ها به یک برنامه جامع و اصلاحات جدی در زمینه زیرساخت‌های حمل و نقل، آموزش رانندگان و نظارت دقیق بر اجرای قوانین نیاز است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
برنامه جهانی غذا اعلام کرده که دولت فرانسه 3 میلیون یورو برای حمایت از برنامه‌های این سازمان در افغانستان کمک می‌کند. گفته شده این مقدار پول برای بهبود تغذیه مادران و کودکان در افغانستان به مصرف خواهد رسید. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در خصوص از کابل.
فرانسه در حال مبلغ 3 میلیون یورو به افغانستان کمک میکند که مقامات حکومت طالبان از جان گرفتن اقتصاد واقعی در این کشور سخن میگویند. برنامه جهانی غذا WFP اعلان کرده که دولت فرانسه 3 میلیون یورو معادل 3.3 میلیون دلار برای حمایت از برنامه های این سازمان در افغانستان کمک میکند. با گفته برنامه جهانی غذا این مقدار پول برای بهبود تغذیه مادران و کودکان در افغانستان به مصرف خواهد رسید. سازمان ملل متحد 90% مردم افغانستان را نیازمند کمک‌های عاجل بشری دانسته و تأکید می‌دارد که جمع کثیری از مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که به تازگی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان اقتصاد افغانستان را اقتصاد واقعی خوانده گفت:
سیستر گینوس پټولای چې په 2023 کال کې د اگست په 15 مله تحول نورسته افغان
در 20 سال گذشته اقتصاد غیر واقعی در این کشور وجود داشته. در ابتدای حکومت طالبان دلار به 130 افغانی رسید و در ظرف 3 سال با تلاش‌های مکرر و کار روی زیربناهای اقتصادی دلار به پایین تر از 70 افغانی مورد داد و ستد قرار می گیرد.
افغانستان و خصوصا افغانستان بانک لری.
این در حال است که جمع کثیری از مردم از بیکاری و فقر رنج می برند.
اینم گزارش ذبیح الله قریشی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یکی دو تا خبر را من خیلی سریع بخونم خدمت شما دوستان شنونده. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرده که شرکت هواپیمای کامیر پروازهای مستقیم از میدان هوایی بین المللی خوست به عربستان سعودی را آغاز کرده. این وزارت با نشر اعلامیه گفته که اولین پرواز روز چهارشنبه 23 عقرب از خوست به شهر جده عربستان انجام شده. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که پس از این هر هفته یک پرواز از خوست به شهر جده عربستان سعودی انجام خواهد شد. پیش از این پروازها از شهر کابل و شمار دیگر از میدانهای هوایی افغانستان به عربستان از سر گرفته شده بود. خبر دیگه این که وزارت خارجه حکومت طالبان از توافق با شرکت پتروناس، شرکت بزرگ نفتی مالزیا، برای انتقال دانش فنی و سرمایه گذاری در افغانستان خبر داد. بر اساس این توافق پتروناس متعهد شده تا با آموزش پرسنل فنی وزارت معادن و پترولیم افغانستان و توسعه ظرفیت های این بخش کمک کنه و همچنین در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری در بخش استخراج گاز و معادن با افغانستان همکاری کنه. پتروناس که به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز جهان شناخته می‌شود، با دارا بودن سرمایه‌گذاری‌های گسترده در مالزی و کشورهای دیگر نشان داده که عزم جدی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان و مشارکت در توسعه اقتصادی این کشور دارد. این همکاری می‌تواند نقش مهمی در توسعه بخش نفت و گاز و معادن افغانستان ایفا کند و فرصت‌های شغلی و اقتصادی بسیاری را برای مردم این کشور ایجاد کند. خب عزیزان شنونده ما به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده. میتونین سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 1144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radio در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکست هم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته این چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794 717 1144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه
هم دلی کنی آواز بخوانی.
ساعت 7. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
زلمه خلیلزاد: توافقنامه دوحه مبنای تعامل ترامپ با افغانستان است. مراسم روز جهانی مبارزه با بیماری شکر در مرکز درمانی ایران در جلال آباد. درخواست مسئولان سعدامه ننگرهار از ایران برای افزایش کمک های درمانی. و رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی: ایران به دنبال صلح و امنیت در جهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. نماینده سابق آمریکا برای صلح افغانستان به تازگی گفته است که توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان می تواند محور تعامل ترامپ با افغانستان باشد. زلمه خلیلزاد در سخنرانی خود در نشست مؤسسه امنیت جهانی و ملی در دانشگاه فلوریدا ضمن بیان این مسئله که توافقنامه دوحه تنها توافق رسمی بین طالبان و آمریکا است گفت: این توافقنامه می تواند محور تعامل دولت ترامپ با طالبان باشد. این دیپلمات پیشین آمریکایی همچنین گفت که طالبان با توافقنامه دوحه پایبند هستند. خلیلزاد افزود: زمان زیادی را در جریان مذاکرات بین الافغانی از دست دادیم. با گفته او حکومت پیشین حکومت جدید را دوست نداشت و طالبان نیز نمی‌خواست در قدرت سهمش را با کسی تقسیم کند. خلیلزاد با شانه خالی کردن از پذیرفتن نقش آمریکا در سقوط نظام جمهوریت افغانستان تنها گفت: قبول داریم که اشتباهاتی را انجام دادیم. این دیپلمات پیشین آمریکایی افزود: جنگ افغانستان با بن‌بست رسیده بود و در نتیجه او مسئولیت داشت تا مسیر خروج امن نیروهایشان را هموار کند. خلیلزاد از جمله افرادی است که نقش مستقیمی در جریان مذاکرات بین الافغانی داشت و توافقنامه دوحه را با طالبان در سال 2020 امضا کرد. وی چندی پیش هم با انتقاد از رهبران سابق افغانستان دلیل سقوط نظام جمهوریت را ناتوانی رهبران پیشین در جنگ و مذاکره دانست و گفت آنان فرصت طلایی افغانستان را از بین بردند. مراسم تجلیل از 14 نوامبر روز جهانی مبارزه با بیماری شکر در درمانگاه خاتم الانبیاء شهر جلال آباد که مرکز تخصصی شناسایی و کنترل این بیماری در افغانستان است برگزار شد. مرکز کنترل بیماری شکر خاتم الانبیاء که جمهوری اسلامی ایران آن را تمویل و تجهیز کرده است در سال 1402 افتتاح شد و کار خود را به طور رسمی از 7 ماه پیش آغاز کرده است. مولوی امین الله شریف رئیس سعدامه ولایت ننگرهار واقعات بیماری دیابت یا شکر را در این ولایت رو به افزایش خواند و در تشخیص و کنترل بیماری شکر از جمهوری اسلامی ایران و نهادهای دیگر بین المللی خواستار کمک گردید. گزارش از همکارم محمد آصف شینوالی.
بیماری دیابت در ولایت ننگرهار رو به افزایش است. مسئولان میگوید بیشتر افراد نادار به این بیماری مبتلا میشوند. 14 نوامبر مصادف با روز بین المللی بیماری دیابت میباشد که هم مساله تحت یک شعار ویژه در بیشتر کشورها از آن تجلیل به عمل میآید و امسال هم مانند گذشته در ریاست سعدامه ولایت ننگرهار این روز تجلیل و سخنرانی های در این زمینه ایراد گردید. مولوی امین الله شریف رئیس سیاتامه ولایت ننګرهار میگوید واقعیت بیماری دیابت در ولایت ننګرهار رو به افزایش است و بیشتر افراد دارای اقتصاد ضعیف به این بیماری مبتلا شدن و در خصوص تشخیص و کنترل بیماری قند خون از جمهوری اسلامی ایران و نهادهای دیگر به نمونه‌ای خواستار کمک گردید. ملک سهیل خان و پاینده محمد دو تن از بیماران دیابت که برای تداوی به مرکز خاتم الانبیا مراجعه نموده بود از روند تداوی راضی بودند، اما خواستار افزایش همچون مراکز دیگر شدند.
او خکیده نور د بل شاپ لاس یې لار رب العالمین ته راس کې شکر مرز داسه چې غنو یو نخلاصې دون کان مرز
شهر وخت در درازم فضل خدای خود دوا ورکي او ډاکټرانو یې پښتنه کوي.
کارمندان مرکز خاتم الانبیا که برای دوره کوتاه مدت آموزشی به جمهوری اسلامی ایران سفر نموده بود میگویند در مورد تشخیص و تداوی بیماری قند خون چیزهای زیادی آموخته است. دکتر عبیدالله مسئول از مشغله این مرکز میگوید این آموزش کوتاه مدت با آنها در تداوی بیماران کمک میکند.
حالا ایران که میپتنینگ هسته در شکر سنتر در لابراتوار در مسئول باشد.
بیماری دیابت یا قند خون به نسبت تداوی به مشورت های پزشکان و رژیم منظم غذایی کنترل میگردد. اما آگاهان امور طبی میگوید که بی توجهی فرد مبتلا به بیماری قند خون به جان باختن وی تمام میگردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دکتر سید ابراهیم سادات مسئول مرکز کنترل و تداوی بیماری شکر در مرکز خاتم‌الانبیا جلال آباد هم در حاشیه مراسم امروز به خبرنگار ما گفت در این مرکز بیماران دارای اقتصاد ضعیف به طور رایگان معالجه می شوند. وی با بیان اینکه بسیاری از کسانی که بیماری آنان تشخیص داده می شود از جمله مراجعانی هستند که برای معاینه و غربالگری و مرکز خاتم‌الانبیا می آیند، نقش این مرکز را در شناسایی و کنترل دیابت در زون شرق بسیار موثر دانست.
زیاد مریضایی که خصوصا تایپ 2 شکر باشن و زیاتر آراز داشتن می باشن و زیاتر که میان با خاطر با معاینات میان با غربالگری میان یا شکر ثابت میشن، یا این مریضایی که زیاتر کس اختلالات میدن خصوصا عملی قلبی سرش میاد یا گردش فیل می باشن، در این حالت میان باز که معاینات میشه یا شکر ثابت میشن. و همچنان مریضایی که زیاد مریضایی میان که اقتصادشان بسیار ضعیف می باشن یا نمی توانند که دوا به خود بگیرن خریداری کنن، او مریضا زیاد بمای زیاد آمده است که اقتصادی مشکل داشتن و حالا فعلا نیجه میان دوا ما رایگان می دیمش. ای خو بسیار یک مرکز بسیار موثر به خاطر کی تو دیگه مرکز شکر دایی زون نیست، به سطح زون دیگه تو مرکز به خاطر شکر موجود نیست، به خاطر کی یکی خو مریضایی که گفتیم که شکر دارن مریضایی که زیاتر شکر زیاد صحیح کنترل نمیشود زیاتر اختلالات میتن، ای جو عالم ای مریضا میاین منظم میاین ما هر ما میاین ما قند زیاد معاینه میکنیم و ما می خواهیم که قند زیاد کسته کنترل شود تا به این مشکلات و اختلالات نبدن این مریضه هستند.
بله، صحبت های آقای دکتر سید ابراهیم سادات مسئول مرکز کنترل و تداوی بیماری شکر در مرکز خاتم‌الانبیای جلال آباد بود در رابطه با بحث معاینه و غربالگری بیماران دیابتی یا شکری. همچنین خانم خورشاهی کارشناس برنامه دیابت یا شکر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در ولایت ننگرهار درباره وضعیت بیماری شکر در افغانستان و تحقیق و پژوهش مشغول است در گفتگو با خبرنگار ما درباره شیوع بیماری در این شهر هشدار داد و گفته وی با توجه به فعالیت‌های 7 ماهه مرکز کنترل دیابت خاتم‌الانبیا و آمار ثبت شده از مراجعان که با همکاری دکتران و متخصصان این مرکز گردآوری شده است، می توان گفت سبک زندگی و مصرف بالای نیشکر در جلال آباد سبب شیوع بالای بیماری شکر در این شهر است. مشروع گفتگوی همکارم محمد آصف شینواری با خانم خورشاری را در بخش دوم همین مجموعه خبری خواهید شنید. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت آنچه جمهوری اسلامی ایران در فناوری هسته‌ای به دنبال آن است دقیقاً مطابق چارچوب‌ها و مجوزهای قانونی آژانس بین المللی انرژی اتمی است و ایران به دنبال صلح و امنیت در جهان است. مسعود پزشکیان عصر امروز در دیدار رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تبیین فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و موضع ثابت و اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت ساخت سلاح اتمی افسود، همان گونه که بارها اعلام کرده‌ایم بر اساس فتوای صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی و هیچ وجه به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده و نخواهیم بود و کسی هم اجازه عدول از سیاست ایشان را نخواهد داشت. رئیس جمهور ایران تصریح کرد همان گونه که پیشتر و به طور مکرر حسن نیت خود را ثابت کرده ایم، آمادگی خود را برای همکاری و همگرایی با این نهاد بین المللی و منظور رفع ابهامات و شبهات ادعایی درباره فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان اعلام می‌کنیم، گرچه امروز دنیا هم به این باور رسیده که ایران اسلامی به دنبال صلح و امنیت در جهان است. پزشکیان در ادامه به توافق برجام و عهدشکنی آمریکا و کشورهای اروپایی در این توافق هم اشاره کرد و ادامه داد: بنا به تایید چندین گزارش آژانس انرژی اتمی، ما به همه تعهدات خود در این توافق عمل کردیم، اما این آمریکا بود که به صورت یک طرفه از این توافق خارج شد و راه را برای ادامه این مسیر غیر ممکن کرد. و در بخش دیگری از سخنان خود در این دیدار، با شرایط بحرانی منطقه و وقایع تلخ و تأسف بار در غزه و لبنان ناشی از تجاوزگری و جنایتگری رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: بنده با شعار ایجاد وفاق و همدلی در داخل و تاکید بر صلح و دوستی و توسعه روابط با دنیا وارد انتخابات شده و از سوی مردم به عنوان رئیس جمهور برگزیده شدم، اما متاسفانه در نخستین روز آغاز به کارم رژیم صهیونیستی در اقدام جنایتکاران دست به ترور اسماعیل هنیه زد و آنچه که ما به دنبال آن بودیم را خدشه‌دار و در ادامه نیز با آتش افروزی و خونریزی منطقه را با بحران شدید دچار کرد. پزشکیان گفت: ما معتقدیم جنگ نه به نفع ما، نه به نفع منطقه و نه به نفع جهان است و هیچ انسان عاقلی به دنبال جنگ افروزی و توسعه دادن آن نیست، اما به طور قطع در مقابل هر کنشی علیه امنیت خود واکنش قاطع و محکم نشان خواهیم داد. رافائل گاروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم در این دیدار ضمن تمجید از روی کرد و نگاه صلح مدار و وفاق محور دکتر پزشکیان و همچنین قدردانی از همکاری‌های مسئولان سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: عمیقاً معتقدیم دوره ریاست جمهوری جناب عالی فصل جدیدی از روابط خوب و مثبت میان ایران و آژانس را رقم خواهد زد و تعامل همکاری خوب میان ایران و آژانس شیطنت‌ها علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را خونسا خواهد ساخت. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با تاکید بر تعهد کشورش برای تداوم همکاری‌های امنیتی و ضد تروریسم با جمهوری اسلامی ایران گفت: مرزهای مشترک هیچ جایی برای تروریست‌ها و دشمنان صلح ندارد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلام آباد درباره عملیات اخیر نیروهای امنیتی پاکستان نزدیک مرز با ایران و ابراز امیدواری جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل توافقات امنیتی بین دو کشور افزود: تهران و اسلام آباد اعتقاد و عزم راسخ درباره صلح‌آمیز و دوستانه ماندن مرزهای مشترک دارند. بلوچ با استناد به عملیات اخیر نیروهای امنیتی پاکستان در فاصله 30 کیلومتری از مرز ایران با تعهد تهران و اسلام آباد برای ارتقای صلح و ثبات در مرزهای مشترک اشاره کرد و گفت: تلاش‌های پاکستان و ایران برای سرکوب تروریست‌ها ادامه دارد. روابط عمومی اردوی پاکستان از کشته شدن یک فرمانده ارشد گروه تروریستی موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ در عملیات نیروهای امنیتی این کشور خبر داد. روابط عمومی اردوی پاکستان شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طی عملیاتی در ناحیه کیچ ایالت بلوچستان 4 تروریست از جمله یکی از فرماندهان بلند رتبه اردوی آزادی بخش بلوچ را به هلاکت رساندند. بر اساس این گزارش، فرمانده سنا با نام مستعار بارو اقدام به جذب بمبگذاران انتحاری در لشکر مکران می‌کرد. روابط عمومی اردوی پاکستان اعلام کرد که در این عملیات مقادیر سلاح و مهمات هم کشف شده و عملیات پاکسازی برای از بین بردن تروریست‌ها در منطقه ادامه دارد. افزون بر این، در عملیات دیگر نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه میرانشاه در خیبر پختونخوا 8 تروریست کشته شدند. روابط عمومی اردوی پاکستان تاکید کرده است که نیروهای امنیتی این کشور متعهد به پایان دادن به تروریسم در بلوچستان هستند. از سوی دیگر، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، در بیانیه‌ای از عملیات موفق اطلاعاتی نیروهای امنیتی علیه تروریست‌ها در منطقه کیچ تجلیل کرد و گفت: هرگز به تروریست‌ها اجازه نخواهند داد که توسعه و آبادانی بلوچستان و صلح و نظم این ایالت را از بین ببرند. روز پنجشنبه هم پلیس ایالت خیبر پختونخوا از وقوع یک انفجار انتحاری در شهر چهارصده خبر داد و اعلام کرد که این انفجار هیچ گونه تلفاتی نداشته است. منابع خبری افزودند: این حادثه تلاش عامل انتحاری سوار بر موتورسایکل برای منفجر کردن خود در نزدیکی موتور پلیس ناکام ماند و این انفجار انتحاری تلفاتی در پی نداشت. این حمله ناکام تروریستی در حالی انجام شد که در یک ماه گذشته چندین انفجار انتحاری در مناطق مختلف پاکستان از جمله شهرهای کراچی و کویت با ثبت رسیده و در آن ده ها نفر کشته و زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر دستور رژیم اسرائیل به تخلیه شمال باریکه غزه با هدف تعقیب و آوارگی اجباری غیر نظامیان فلسطینی را مصداق جنایت ضد بشریت دانست. دیدبان حقوق بشر در گزارش اعلام کرد شواهد حاکی از جنایت جنگی انتقال اجباری جمعیت غیر نظامی در شمال باریکه غزه، نقض شدید کنوانسیون های ژنو و اساسنامه محکمه کیفری بین المللی روم است. بر اساس قوانین بین المللی رژیم صهیونیستی به عنوان قدرت اشغالگر در باریکه غزه متعهد به تسهیل بازگشت آوارگان به خانه هایشان در مناطقی است که خصومت ها متوقف شده، اما در مقابل رژیم اسرائیل با تخریب عمدی آسیب زدن جدی به زیرساخت های غیر نظامی از جمله مکاتب و مؤسسات مذهبی و فرهنگی مناطق وسیعی از باریکه غزه را غیر قابل سکونت کرده است. گزارش دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در حال تسریع تلاش‌های خود برای دونیم کردن باریکه غزه با ایجاد منطقه حائل و ایجاد زیرساخت‌های جدید برای حمایت از حضور نظامی طولانی مدت خود با افزایش سرعت تخریب منطقه است. در همین ارتباط روزنامه گاردین چاپ لندن نوشت نظامیان اسرائیلی خانواده‌های آواره فلسطینی و جمعیت باقی مانده در شمال باریکه غزه را که برخی تخمین می‌زنند چند هزار نفر باشند محاصره کرده و با آنها دستور دادن به سمت جنوب حرکت کنند. زلمه خلیلزاد: توافقنامه دوحه مبنای تعامل ترامپ با افغانستان است. روز جهانی مبارزه با بیماری شکر در مرکز درمانی ایران در جلال آباد. درخواست مسئولان صحت عامه ننگرهار از ایران برای افزایش کمک های درمانی. و رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی: ایران به دنبال صلح و امنیت در جهان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به مشروع خبرهای این ساعت تقدیم حضور شما شد. همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت و تفاصیل و رخدادهای دیگر خبری. روز جهانی دیابت یا شکر، بزرگترین پویش آگاهی از دیابت در جهان است که هر سال در 14 نوامبر برگزار می شود. هدف از برگزاری روز جهانی دیابت که از سال 1991 توسط فدراسیون بین المللی دیابت و سازمان بهداشت جهانی راه اندازی گردید، ترویج اهمیت اقدام هماهنگ برای مقابله با دیابت به عنوان یک مسئله مهم بهداشت جهانی است. در سالهای اخیر افزایش شیوع بیماری دیابت یا شکر در جهان این بیماری را با بزرگترین اپیدمی تاریخ مبدل کرده است. قسمی که در خبرها هم وعده داده بودیم، همکارم محمد آصف شینواری گفتگوی داشته است با خانم دکتر خورشاهی، مسئول کنترل بیماری دیابت یا شکر ولایت خراسان رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، که دعوت میکنم توضیحات ایشان را شنونده باشید.
خانم خورشایی، مسئول کنترل بیماری دیابت استان خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس،
24 نوامبر جهانی دیابت یا بیماری قند خون است. شما از 2-3 سال به این طرف در شهر جلال آباد مصروف تحقیقات در خصوص بیماری دیابت هستید و امروز هم در مراسم تجلیل از روز جهانی دیابت که در ریاست سیاتامای ننگرهار برگزار شده بود حضور داشتین. اینجا این بیماری را چگونه یافتین شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد امروز 24 آبان هستش که 14 نوامبر مصادف با روز جهانی دیابت که هر سال سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون بین المللی دیابت این روز اعلام میکنه. ما با توجه به این که این مرکز دیابت سنتر از سال 1401 در افغانستان شروع کردیم به راه اندازی و خوشبختانه در سال 1402 به اتمام رسید و الان مشغول فعالیت هستن. امسال هم که ما به مناسبت روز جهانی دیابت اینجا مراسمی بود و اومدیم اینجا شرکت کردیم. با توجه به همون فعالیت هایی که تا 7 ماه از عمر کاری این مرکز میگذره، همکاران پزشک و متخصص در اینجا آمار ارقامی که در بحث شناسایی بیماران دیابت و رجیستر کردن بیماران دیابت جمع‌آوری کردن نشون میده که شیوع این بیماری در جلال آباد با توجه به شیوه های زندگی و با توجه به اینکه نیشکر جزو مواردی هستش که خیلی مصرف زیاد در اینجا دارن، فکر میکنم که شیوع بسیار بالایی رو داشته باشه این بیماری.
شما تذکرم دادین ولی عوامل بیماری شاید بیشتر از نیشکر باشه در این حوزه، او را شما چی گونه یافتین؟ چی عوامل دیگری هم هست که سبب بیماری دیابت حوزه میشه؟
ببینید بیماری دیابت، مخصوصا بیماری دیابت نوع دو، ریس فاکتورهای مختلفی داره. مثلا یکی از این ریس فاکتورها یا عوامل خطر بهش میگیم وزن زیاد هستش، یکی فعالیت بدنی کم هستش، یکی تغذیه نامناسب هستش و یکی از اونها رژیم غذایی نامناسب که تو این رژیم غذایی نامناسب چربی های زیاد و قند زیاد، اینا رو ما میگیم جزء تغذیه نامناسب. فشار خون بالا خودش میتونه یک فاکتور باشه برای ابتلا به دیابت. یکی از فاکتورها و عوامل خطر قند هست، بقیه چیزها هم عوامل خطر هستن. خود سن یک فاکتور خطر هست برای ابتلا به دیابت، یا فاکتور فامیلی، مثلا کسی که در خانواده یا فامیلش یک فرد مبتلا به دیابت داره، پدر مادر مبتلا به دیابت داره، قطعا باید بچه‌ها مورد بررسی قرار بگیرن. پس در کل اگه بخوام بگیم، میگیم که شیوه های زندگی ناسالم میشه فاکتورهای ابتلا به دیابت که مهمترینش عدم تحرک هستش و مصرف کربوهیدرات بالا، مصرف رژیم غذایی نامناسب و وزن زیاد.
شما از مرکز کنترل شکر در جلال آباد یاد کردین، مرکز کنترل و شناسایی بیماری قند خونی خاتم الانبیا که شما جز مؤسسینش هستید، فعالیت این مرکز را چگونه ارزیابی میکنین در 7 ماهی که مرکز فعالیت کردن و آینده این مرکز را چگونه میبینید؟
با توجه به اینکه راه اندازی این مرکز رو خود ما شروع کردیم و در جریان تمام برنامه‌های این مرکز من هستم، با توجه به اینکه 7 ماه شروع به فعالیت کرده و در این 7 ماه ما 11,000 خوردی بیمار دیابتی اینجا رجیستر کردن و تقریبا 7,000 خوردی بیمار حتی مبتلا به فشار خون دارن، این نشون میده که این مرکز انشالله که با شتاب بیشتر از این فعالیت خودشو ادامه خواهد داد. این مرکز ما باید گسترش بیشتر بدیم و این مرکز بتونه الگویی بشه برای سایر استان‌های افغانستان در خصوص شناسایی زودهنگام بیماری دیابت. با توجه به این که با این فرمت و با این قالب مرکز شناسایی دیابت ما در استان‌های دیگه و در کشور افغانستان نداریم و این اولین مرکز هست، به نظر من مرکز موفقی خواهد شد. با توجه به این که خب حمایت‌های علمی زیادی را ما باید براش داشته باشیم که ما همین الان آمادگی خودمون رو در زمینه تمام آموزش ها اعلام میکنیم که بتونیم باشون این همکاری تداوم داشته باشیم.
به عنوان سوال اخیر، پیام شما برای مردم این حوزه شرق و در کل مردم افغانستان چیست؟
من یه پیام دارم برای مردم، یه پیام دارم برای مسئولین. من پیامی که برای مسئولین دارم این هستش که وزارت بهداشت درمان هم در افغانستان هم در جاهای دیگه به تنهایی نباید دنبال مسائل چیزه، یعنی خیلی عواملی هستن که سازمان های دیگه هم میتونن به این کمک کنن. یعنی در بحث پیشگیری از بیماری دیابت. ما باید با نگاه پیشگیری به دیابت نگاه کنیم، یعنی این که ما تلاش کنیم افراد به بیماری دیابت مبتلا نشن. حالا اگر مبتلا شدن بتونیم بیماری دیابت اونا رو مدیریت کنیم. و با توجه به این من از مردم انتظار دارم که از این مرکز استقبال کنن، قطعا برای شناسایی زود هنگام مراجعه کنن، نذارن بیماری براشون عوارض بذاره و بعد مراجعه کنن. در همون ابتدا که به خط اول بیماری هست مراجعه کنن که به عوارض بیماری دیابت هیچ موقع نرسن. و از مسئولینم من تقاضا دارم که در جهت شناسوندن این مرکز به جامعه جلال آباد و سایر جوامع استانهای افغانستان کمک کنن.
واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد میگوید که مسکو از پیشنویس قطعنامه این سازمان در مورد توقف جنگ در غزه حمایت میکند. الجزیره روز گذشته به نقل از نبنزیا گزارش داده که این پیشنویس باید به گونه فوری برای گذاشته شود و افزوده است که تصویب چنین قطعنامه اقدام درستی در راستای توقف کشتار و مقدمه برای از سرگیری روند صلح بر اساس راه حل تشکیل دو دولت است. و گفته این دیپلمات روسیه راه دیگری برای تامین صلح عادلانه و دوامدار در خاورمیانه وجود ندارد. دکتر سید رضا میرطاهر مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی و تحلیل در این ارتباط در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
در 14 ماه جنگ غزه ما شاهد این هستیم که متاسفانه دورنمای امیدبخشی برای آتش‌بس در این جنگ خونین وجود نداره و رژیم صهیونیستی کماکان به کشتار و نسل‌کشی مردم غزه و استفاده از سلاح گرسنگی ادامه میده. اسرائیل حدود 2 هست که بخش شمالی نوار غزه رو به طور کامل محاصره کرده و با اعمال فشارها و بمباران‌های شدید در واقع قصد داره مردم غزه رو ناشار کنن از این منطقه خارج بشن. خب ما شاهد این هستیم که دولت بایدن هم به رغم تهدیدی کرده و که اگر ظرف 1 رژیم صهیونیستی امکان تردد و ورود کاروانهای کمک رسانی به غزه رو فراهم نکنه توقف تسلیحاتی رو صورت خواهد داد، این وعده رو اصلا عمل نکرد و به رغم بی‌اعتنایی اسرائیل به این مسئله همچنان به ارسال سلاح برای کشتار مردم غزه ادامه میده. با توجه به شرایط وخیم مردم غزه که اخیراً سازمان ملل و مقامات و نهادهای اون در این مورد هشدارهای جدی دادن، ما شاهد این هستیم که در شورای امنیت سازمان ملل تحرکات جدیدی انجام شده، از جمله ظاهراً یک پیشنویس قطعنامه تهیه شده که در اون خواهان آتش بس فوری در جنگ غزه هستن. متاسفانه مسئله‌ای که وجود داره این هستش که رژیم صهیونیستی به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به هیچ عنوان خواهان برقراری آتش بس نیست و دولت بایدن هم عملاً حتی اگر در این مورد اگر بگیم صداقتی داشته اساساً از ابزارهای لازم برای یا عزم و اراده لازم برای وادار کردن تل‌آویو به برقراری آتش‌بس در جنگ غزه ناتوان هست. با توجه به پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در انتخابات و اینکه ایشون از 20 ژانویه 2025 دوباره وارد کاخ سفید خواهد شد و همچنین روابط خیلی گرمی که بین ترامپ و نتانیاهو وجود داره و خیلی از ترامپ خواستن که اون رو وادار کنه که آتش بس در جنگ غزه رو بپذیره یا به این جنگ پایان بده. متاسفانه با توجه به شناختی که از دونالد ترامپ وجود داره و حمایت‌های بسیار بسیار شدید اون از رژیم صهیونیستی و همچنین عملکرد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری که اقداماتی رو به نفع اسرائیل انجام داد که هیچ رئیس جمهور آمریکا انجام نداده بود یا جرأت انجام اونها رو نداشت، مثل به رسمیت شناختن الحاق جولان اشغالی به فلسطین اشغالی، انتقال به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا، ارائه طرح ابراهام و عادی سازی روابط چهار کشور عربی یعنی امارات و بحرین و سودان و مغرب با رژیم صهیونیستی و دیگر اقداماتی که ترامپ به نفع اسرائیل انجام داد، به نظر من یه مقدار این باور که ترامپ بخواهد الان در واقع به نتانیاهو فشار وارد کنه تا سیاست خودش رو در قبال جنگ غزه تغییر بده چندان در واقع درست و مطابق منطق نیست، به دلیل اینکه نه فقط ترامپ بلکه جمهوری خواها اساساً از محکوم کردن حتی ظاهری هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی خودداری میکنن. به دیگر سخن اونها هیچ اعتقادی به مسئله حقوق بشر و یا نسل‌کشی فلسطینیان ندارن و هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی برای سرکوب و کشتار مردم فلسطین رو تایید میکنن. لذا شاید این انتظار خامندیشانه باشه که بخوایم توقع داشته باشیم ترامپ الان که حدود یک ماه و نیم دیگه وارد کاخ سفید میشه بخواد به نتانیاهو فشار وارد کنه تا جنگ غزه رو متوقف کنه.
جناب آقای میرطاهر، ما یک سکوتی هم در سطح بین الملل در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی شاهد هستیم، نه تنها چیزی که شما فرمودین آمریکا، بلکه کشورهایی که خب دم از حقوق بشر هم میزدن در کشورهای اروپایی چندان که انتظار میرفت جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو محکوم نکردند و تلاش‌های جدی هم در راستای صلح در غزه انجام ندادن. خب چرا این سکوت هست و چرا جدی نیستن؟
ببینید، مسئله این هستش که وقتی یک دردی حالا به بدن انسان وارد بشه، ابتدا احساس درد شدید داره، اما وقتی اون درد تداوم پیدا کنه نوعی عادی سازی در واقع رخ خواهد داد. به نظر من ابتدای جنگ غزه و ماه‌های نخست خب جامعه جهانی خیلی توجه میکرد، اما الان با تداوم اون در واقع نوعی عادی سازی صورت گرفته که در این چارچوب عادی سازی دیگه جامعه جهانی عملا توجه چندانی به جنگ غزه نمیکنه. کما اینکه همین مسئله شاید در مورد جنگ اوکراین هم وجود داره، با اینکه در اوکراین روزانه صدها نفر کشته میشن ولی چندان توجهی به اون نمیشه. یه مطلب اینه. دلیل دومش هم شاید این باشه که اساسا جامعه جهانی و مکانیزم ها و سازوکارهایی که برای این گونه موارد پیش بینی شده از کارایی لازم برخوردار نیستن، چون حداکثر کاری که جامعه جهانی میتونه انجام بده از مجرای شورای امنیت سازمان ملل هست و در شورای امنیت با توجه به مکانیزم وتو عملا ما میبینیم که هر گونه اقدامی هم که احتمالا علیه اسرائیل یا برای وادار کردن اسرائیل به قبول آتش بس صورت میخواد بگیره با وتوی آمریکا مواجه میشه و عملا این بنبست باعث شده که هیچ این گونه مسائل به هیچ جایی نرسن. به توجه به همین مسئله نوعی بی حرکتی و سکون در سطح جهانی متاسفانه در زمینه جنگ غزه رخ داده، هرچند که ما هر روز اخبار دهشتناکی رو در مورد کشتار زنان و کودکان در جنگ غزه میشنویم.
نشستی تحت عنوان راه حل تعلیم و تربیه معلولین توسط اداره تعلیمات فنی و حرفه‌ای با همکاری کمیته نروژ در کابل برگزار شد. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان به خاطر یافتن راه حل چالش‌های تعلیم و تربیه افراد دارای معلولیت نشست را تدویر کرد. این نشست که در این اداره به همکاری کمیته نروژ برای افغانستان برای 2 روز در کابل سازماندهی گردیده، هدف آن یافتن راه حل چالش‌های تعلیم و تربیه افراد دارای معلولیت خوانده شد. مولوی غلام سعید احساس، معاون اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، از کشورها و نهادهای جهانی خواست موضوع تعلیم و تربیه صحی و بشری را از موضوع سیاست جدا کنند و به جرأت پیش شوند و مسئولیت خود را به دور از سیاست انجام دهند.
طول باید سیاست او تعلیمی خدمات، سیاست او صحی خدمات، سیاست او بشری خدمات سره بیل کی و جرأت را وړاندې سی. دلته چې کوم مسولیتونه په خپل بخش کې دی لري، هغه په صحیح توګه باندې سرته ورسیږي.
معاون این اداره با بیان این که اقدامات زیادی انجام شده و در سال روان در نظر است که در 34 ولایت افغانستان یک مرکز برای نابینایان و ناشنوایان ایجاد کنند، از جامعه جهانی خواست در این درسه نیز این نهاد را کمک کنند. همچنان دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به خاطر ارتقای ظرفیت معلولین از نایه عرف و فن با آموزش های آنلاین از طریق داخل و خارج تاکید ورزید و گفت
به خاطر اینکه از نظر حرفه و فن ظرفیت معلولین ما ارتقا پیدا بکنه، ما میتونیم از طریق آموزش های آنلاین هم در داخل کشور و هم فراتر از افغانستان این بحث آموزش از اینا را مورد توجه قرار بدیم.
در این نشست رئیس کمیته ناروی برای افغانستان همکاری های جهانی را در این زمینه مهم دانستن میگوید این سمپوزیوم راه را برای ما روشن میکند تا به افرادی که دارای معلولیتند کمک صورت بگیرد و ما تمام تلاش خود را میکنیم تا آنها به سطح معیارهای بین المللی آموزش ببینند. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگوید که این اداره زمینه آموزش برای افراد عقب مانده ذهنی را نیز فراهم میکند. آگاهان به این باورند که استعمال سلاح‌ها و مهمات کشنده و میکروبی و ماینه‌های جاسازی شده و مواد انفجاری باعث گردیده تا شماری از باشندگان این سرزمین علاوه از معلولیت مصابه عقب ماندگی ذهنی نیز شوند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شنوندگان گرامی، و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبمان در واحد خبر و همچنین سپاسگزار هستم از شما خوبان شنونده. دعوت میکنم که در این لحظه آخرین برنامه نشرات رادیو دری را هم بشنوید. کلام ناب تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
به نام خداوند هستی بخش. دوستان عزیز شنونده سلام، روزتان بخیر و نیکی. موضوع امروز برنامه کلام ناب محدوده تبعیت از قول حق است که در این رابطه سخنان آیت الله حائری شیرازی را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. این دقیقا هم آیه لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. منتهی آیه جنبه اخلاقی و عرفانیش بیشتر، او جنبه برهانیش بیشتره. که میگم اخلاقی به خاطر این، او قاطع بین حق و باطل حرف میزنه. این که واژه عباد به کار میبره، فبشر عباد، عباد ای ضمیر متکلم داره، فبشر عبادی از نوع یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی ودخلی جنتی عباد، ای همو عبادیه، ای همه افرادی نیستن، اینا بندگان ویژه خدا هستن. خدا در باره مخلصینش داره حرف میزنه. من استمع الی متکلمن فقط ابدا، فان کان یتکلم من الله فقط ابد الله، فان کان یتکلم من الشیطان فقط ابد الشیطان. ببین این عبارت عیسی علیه السلام، الحکمت و ضالت المؤمن اینما وجدها اخذها. بعد ایشان میگه اگر یک دوری از دهان خنزیری افتاد، شما به دلیل اینکه او دهن به اش زده شما این ردش میکنی؟ میگی نه، ما همین بحثو کردم، گفتم آقای گنگریج دشمنترین افراد تو آمریکا نسبت جمهوری اسلامی، و همیشه هم از چندین سال قبل به این طرف آمریکا رو به جنگ با ایران تشویق میکنه. این در مورد آمریکا میگه این که آمریکا بنشینه و بگه درست میشه، خدا درست میکنه، این غلطه. مادر ما از بچگی به ما میگفت God helps whom who helps himself. خدا به کسی کمک میکنه که خودش به خودش کمک کنه. این جمله جمله خوبیه، از دهنی آمده بیرون. من به بچه هم گفتم اینو بذار تو اول دفترت، خدا به کسی کمک میکنه که خودش به خودش کمک کنه. خیلی حرف بزرگیه. این مفهوم اینو تو آیات دیگه هم داریم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خودش تا خودش عوض نکنه ما عوض نمیکنیم. یه همون معناست، اما این رساتره، یعنی خیلی دو چهار تاست. خدا به کسی کمک میکنه که خودش به خودش کمک کنه، این معناش اینه. کمیت و کیفیت کمک کردن خدا به انسان تابع کمیت و کیفیت کمک کردن خود انسان به خودش. هر کی به خودش عمیق‌تر کمک کنه، خدا بهش کمک عمیق‌تر میکنه. هر کی به خودش کمک مفصل‌تر کنه، خدا بهش کمک مفصل. یه حکمت از اینم میگیریم، عیبی هم نداره. اما بحثم در این آیه است که میگه الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. برجر از روی این آیه اینش هست که میتونه بگیم که القول یعنی هاذ القول، اما من الان رد نمی کنم که این کلمات دیگر هم بگیره. اینو برید روش بحث کنید، نتیجه بگیرید که القول رو هر حرف هر کی زد حسابی داشته باشه. این چه قولی رو میاد تبعیت میکنه؟ یستمعون القول، یتبعون احسنه رو دلیل نمیتونید بگیرید که این قول قول مخلوقه، چون واژه یتبعون احسنه داره، چون همش احسنه. چرا؟ چون خدا به موسی گفت و امر قومک یأخذوا بأحسنها، یتبعون احسنه یعنی محکماتشو تبعیت کنن، احسنش یعنی احکمش. اما میگه اونایی که فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه امن. ببینید یه وقتی هست شما علوم تجربی رو از اونا میگیرید، هواپیما از اونا میگیرید، این وسائل میگیرید، وقتی به اونا وابسته میشید این وابستگی در شأن توریست. اما اگر شما هم اختراعاتی بکنید، اونا هم از اختراعات شما استفاده کنن، شما هم از مخترعات اونا استفاده بکنید، در پزشکی، در فن دیگه، در هر جای دیگه، این تعامل انسانیه، این درش ولایتی نیست. هر جو ولایتی نیست استفاده و تعامل عیبی نداره. برداشت بحثم در ولایت، هر جو مستلزم ولایت کار رو مشکل میکنه، هر جا که مستلزم ولایت نیست نه. من بحثم این سبک زندگی ولایت آوره، سبک خوراک ولایت آوره، سبک خانه ولایت آوره. چرا؟ چون عبادات خودش سبک میطلبه، خودش برای خودش روش میطلبه.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارت.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. با پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم. امشب یک سر شو با شورم، از این عالم گویی دورم. شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر هور و ملک، بر آسمان ها فکرم سبو بریزم ساغر شکرم. امشب یک سر شو باشم از این